أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مقدمات رساله اعتقادیه مرحوم علامه مجلسی با توضیحات مختصری که تقدیم شد به اتمام رسید. قبل از اینکه وارد بخش بعدی بشویم و توضیحاتی عرض بکنیم که سیر کتاب به چه نحوی جلو میره، اگه خاطر شریفتون باشه در جلسه گذشته یا جلسه قبلش، یعنی یا دیشب بود یا پریشب، یک عبارتی فرمودن مرحوم علامه مجلسی که فرمودن خلاصه امروزه چیزی برای ما راهگشا نیست مگر فرمایشات و اخبار و احادیث اهل بیت علیهم السلام که توضیحشو دادیم. فرمود فلیس لنا الیوم الا التمسک به اخبارهم، امروز شأن ما چیزی نیست مگر تمسک به اخبار اهل بیت. اصلا هویت شیعی ما به این بنده، لیس لنا یعنی هویت ما، شأن ما، اساس تشیع ما به این هست که تابع فرمایشات اهل بیت علیهم السلام باشیم. و طبعا شیعه از عالم و غیر عالم همه موظف به این مطلب هستند. حالا برفرض عموم مردم نمیتوانن مثل علما با اون شدت و کیفیت و وسعت به فرمایشات اهل بیت رجوع کنن، عموم مردم نمیتونن، نه وقتشو دارن نه توانایی علمیشو دارن. ولی دو نکته رو باید اینجا در نظر گرفت، خیلی نکته مهمیه. من نه یعنی هرچی فکر کردم دیدم صلاح نیست رد بشیم از این مطلب. دو نکته رو باید در نظر گرفت، نه از این طرف بوم باید افتاد نه از اون طرف. نه اینطور باشه بگیم چون وظیفه ما رجوع به فرمایشات اهل بیت هست کلن علما رو بزنیم کنار، بگیم پس مستقیم بریم از احادیث مطلب بگیریم، علما هیچ، که اینو توضیح دادیم اجمالا. نه اینطور باشه که اصلا به احادیث رجوع نکنیم، کامل دیگه اعتماد کنیم به علما و سلام خداحافظ، ما هیچ کار به احادیث نداریم. اینم غلطه، اینم اشتباهه. یک شیعه باید مرتبط با فرمایشات اهل بیت باشه، باید مرتبط باشه، همونطوری که باید با قرآن مرتبط باشه، همونطوری که باید قرآن بخواند، در قرآن تدبر کند، در قرآن فکر کند، اگه سوالی براش پیش آمد از عالم قرآن سوال کند، همینطور باید با احادیث اهل بیت هم در ارتباط باشه. این که علما هستند و علما میرن فرمایشات اهل بیت رو میخونن و سبک سنگین میکنن در مجموع و بالاخره میان به ما اون نتیجه نهایی رو میگن، این سلب مسئولیت از ما نمیکند، بلکه اتفاقا
یکی از خطوط قرمز و ترمزهای برای علما که لطف خداست به علما که از مسیر اهل بیت خارج نشن مردمن. مردم باید مطالبه گر باشن از علما. در قدیم هم بوده، هنوز هم هست. یعنی اینطور نیست اگه یک مرجع تقلید مثلا فتوایی دادند من حق مطالبه دلیل نداشته باشم. نه، آن حق داره. هر مقلدی حق دارد از مرجع خودش مطالبه دلیل کنه، که با همه احترام، با همه بزرگواری، بدون هیچ گونه درگیری، بدون هیچ گونه کینه، دعوانا، بدون هیچ. مدرک این چیست؟ مدرک این فتوا چیست؟ و اون مرجع هم اگه وقت داشته باشه و عذر مهمتری نداشته باشه، او هم وظیفه داره پاسخ بده. منتها برفرض گاهی مراجع ممکنه اشتغالات و شرایط هست نمیتونه، ولی در قدیم بوده، فراوان مجموع رسائل فراوان از علما بوده، سوال میکردن که در این زمینه ما باید چی کار بکنیم. در قدیم اینطور نبود یک کلمه بمیسن واجب است، مستحب است، باید، نباید. قشنگ ادله رو میوشتن، خب به دلیل این حدیث، به دلیل اون حدیث. بارها عرض کردیم من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق کتاب فتوایی شیخ صدوق بوده اصلا، که نصوص احادیث بوده. قرار نیست عالم بیاد بین ما و بین امام حجاب بشه، حائل بشه، مانع بشه. خیر، قرار رسانا باشه، ما رو برسونه به امام. پس دو تا نکته رو باید توجه کرد. یک، ما باید خودمون هم احادیث رو بخونیم. آقا نمیفهمیم، کی گفته نمیفهمیم؟ این حرف دروغه، یکی از کذبهای بزرگه. ما نمیفهمیم، کی گفته نمیفهمیم؟ کذب این مطلب، دروغه. بله، بخشیش رو نمیفهمیم، درسته، این درسته. گاهی بعضی احادیث رو نمیفهمیم. از خوندن و مطالعه بعضی احادیث سوال برای ما پیش میاد، درسته. اما هر حدیثی میخونیم سوال پیش میاد؟ هر حدیثی میخونیم نمیفهمیم؟ کذب این حرفا چیه؟ این همه منبرهایی که منبری ها در طول تاریخ دارن میرن و برای مردم حدیث میخونن، مگه حدیث نمیخونن؟ مردم نمیفهمن؟ باز هر حدیثی میخونه باز یک میگه آه ما نفهمیدیم شما چی گفت. همه حرفاتو میفهمیم، همون که امام صادق فرموده نمیفهمیم. این چه حرفیه؟ اصلا خنده داره این حرف. این بیشتر شبیه به یک انحراف دینیه، یک انحراف این مطلب. کسی گمان کند که ما کلام امام رو نمیفهمیم. امام که از همه فصیح‌تر بوده، از همه بلیغ‌تر بودن اهل بیت، در مقام بیان بودن، در مقام تبلیغ دین بودن، بناشون به این بوده دین رو برسونن به مردم. ما کلام اونا رو نمیفهمیم، بعد کلام مثلا یه نفر دیگه که توضیح بده او رو میفهمیم. نه، در هر دوش هست. رساله عملیه میخونیم، بعضیش میفهمیم، بعضیش نمیفهمیم، سوال میکنیم. حدیث میخونیم، بعضیش میفهمیم، بعضیش نمیفهمیم، سوال میکنیم. آیه قرآن میخوانیم، بعضیش رو میفهمیم، بعضیش رو نمیفهمیم، سوال میکنیم. همش همین. به خاطر عظمت علومه، علوم چون متدرجه، درجات داره. یک درجاتی از علوم میفهمی و درجات نمیفهمی. اگر کسی در طول عمرش، اصلا بچگی، با فرمایشات اهل بیت انس بگیره، کم کم میفهمه. ما نکردیم این کارو، حاضر نیستیم انجام بدیم. از بچگی انس پیدا کنیم با فرمایشات اهل بیت. خیلی حالا مصادیق داره، من نمیخوام وارد جریان‌های خانوادگیش بشم، در مخصوصا در خانواده‌ها، بسترهای خانواده و مخصوصا توسط مادرها خیلی خیلی امکان این اتفاق هست. نوع غذا خوردن، بسم الله گفتن سر سفره، آداب استحمام، رعایت تمیز کردن منزل، خیلی از اینا حدیث داره همش. خیلی امور اینا، آدابی که ما را عطر میزنیم مثلا، اینا اگه از بچگی این فرهنگ بشه، امام صادق فرمود، امام باقر علیه السلام فرمود، دین ما به ما دستور داده، این احادیث تکرار بشه. نماز خوندن با عبا 70 برابر نماز خوندن با عطر اینقدر ثواب امام صادق فرمود داره، مسواک زدن اینقدر ثواب فرموده داره مثلا. این مطرح شدن فرمایشات اهل بیت در طول زندگی ما، این باعث میشه در طول زمان این بچه و این بزرگ همه علاقمند به فرمایشات اهل بیت بشن، با لحن اهل بیت آشنا بشن. شما اصول کافی رو برمیداری میخونی، سوال برات پیش میاد، خب سوال میکنی، یاد میگیری. بار دوم که اون حدیث رو بخونی یاد داری. حدیث بعدی سوال داری، سوال میکنی، یاد میگیری. بار بعدی اون حدیث رو بلدی. دو تا حدیث که یاد نداشتی یاد گرفتی. و کم کم با لحن اهل بیت انسان آشنا میشه. اون وقت این باعث میشه که علما هم، علمای حقی که اونا که هیچ، شأنشون بالاتره، اما بعضی علمایی که میخوان سوء استفاده بکنن، اینها از مردم بترسن. ببینید من اگه میام اینجا منبر برم، ببینم پامنبری های من هیچکی نه اهل مطالعه است، نه سواد دینی داره، نه هیچی. ممکنه شیطان منو فریب بده، من حرف غلطم لابلا بزنم ردشم برم. اما اگه بدونم پای بعد منبر سوال میکنن، افراد تحقیق میکنن، مراجعه میکنن، منم به خودم اجازه نمیدم هر حرفی بزنم، مطالعه باید بکنم، درسته؟ این چیز طبیعیه که عرض میکنم. اگر جامعه شیعی به لحاظ سواد حدیثی، سواد روایی رشد بکنه، به لحاظ ارتباطش با منابع دین رشد بکنه، هر کسی جرأت نمیکنه هر مطلبی رو بیاد بگه و هر مطلبی رو مطرح کنه. اگه شیعه بداند مثلا صوفیه چیست، تصوف چیست، هیچ وقت اجازه نخواهد داد یک منبری روی منبر بگه که اول صوفی عالم علی ابن ابی طالب بود، بعد کمیل بود، بعد نمیدونم هشام ابن سالم بود، بعد کی بود، بعد امام صادق بود، همه ائمه ما بگه اینا همه صوفی بودن. خب این سری میگه خاک بر دهان تو که تو اینقدر منحرفی، معلومه تو منحرفی. کجا ائمه گفتن ما صوفی هستیم؟ ائمه که با تصوف در افتادن، مخالفت کردن. تو به چه اجازه میای امام رو به عنوان اصل همه تصوف مطرح میکنی؟ ولی اگه جامعه بی سواد باشه میگه علامه مجلسی گفته که صوفیه بده، اونم میگه امیرالمومنین صوفیه است، ما هم که نمیدونیم چی به چی، یا این درست میگه یا اون درست میگه، نمیفهمیم. بی سواد وقتی بار میاد اینجوری میشه. حالا میزان سواد چیه؟ میزان سواد فرمایشات اهل بیت، باید مطالعه کنه، مرتبط باشه. شما چجوری به ذریع امیرالمومنین علاقه داری؟ به ذریع امام حسین علاقه داری؟ باید به نهج البلاغه بیشتر از ذریع علاقه داشته باشی، چون کلام امامه، کلام امام بیشتر منسوب است به امام و بیشتر نور امام را حکایت میکنند از ذریع امام. ذریع رو احترام نمی کنی؟ باید نهج البلاغه احترام کنی، صحیفه سجاده احترام. باید مادش مرتبط باشی با کلام امام. اگه مرتبط نباشی، اون وقت باب تاثیرگذاری مطالب و اعتقادات انحرافی در شما زیاد میشه، ممکن دین تو بدزدن. این که در دوران غیبت مخصوصا اهل بیت چقدر سفارش کردن الله الله فی ادیانکم لا یزیلنکم عنها احد، شما رو به خدا، شما رو به خدا، در دوران غیبت امام کاظم فرمود به دین هاتون بچسبید، مراقب دینتون باشید، کسی بر نداره این دین از شما بدزده. چجوری من بفهمم دینم چی است؟ کجا بفهمم؟ باید همین کتب احادیث رو مطالعه کرد، کتب علمایی که مورد اتفاق هستن، جایگاه علمیشون مستحکمه، شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ کلینی، بزرگان، علامه هلی، علامه مجلسی، خواجه نصیرالدین طوسی، بزرگانی که بالاخره در طول زمان زحمات زیاد کشیدن برای شیعه. و الا شما فکر کردید مگر علما معصوم هستن؟ نه، علما هم خطا میکنن، علما هم خطا میکنن. آیا شما از لطف خدا، از لطف خدا دور میبینید که مثلا علامه مجلسی توی زمینه خطا کنه، لطف خدا شامل حال شما بشه، شما متوجه شید اینجا خطای، لطف خدا نمیشه شامل حال شما بشه؟ امید داشته باشی میشه، تلاش بکنید در این زمینه میشه. اما اگه نه، من هیچ مطالعه خودم ندارم، کامل دینم رو سپردم دست یک کس دیگه، خب اون کس دیگه اگه خطا هم بکنه ناخواسته، شما هم ناخواسته به اون خطا مبتلا میشی، محروم میشی. پس باید این سه جهت رو رعایت کرد. یک، باید خودمونم با احادیث در ارتباط باشیم. دو، باید از علما، از کلام علما، کلماتشون، کتبشون باید کمک بگیریم برای فهم روایات. باید علم اونها رو به علم خودمون اضافه کنیم، قرائنی که اونها جمع کردن به قرائن خودمون اضافه کنیم، زحمات اونها رو به زحمت‌های خودمون اضافه کنیم، اجتماع بشه، قوی بشه کار، نه اینکه من کلا خودم بکشم کنار، بار بزنم رو دوش یه نفر دیگه، روی دوش یه نفر غیر معصوم. هر بزرگواری، همه علما عظیم الشأن، همه محترم، علما شیعه همه محترمن، این بحثی در این جهت نیست، اما معصوم نیستن. جوری نیست که ما دست اونو بذاریم کامل و سلام خداحافظ، نه، میشه، میشه انسان سوال کنه، میشه انسان دلیل بخواد. باید خودمون پس مراجعه داشته باشیم، یک، حفظ شأن علما و احترام اونها و زحمات اونها رو داشته باشیم، از اون طرف جامعه ای که سواد علمیش، رشد علمیش میاد بالا، علمایش هم میان بالا، علمایش هم رشد به نفع علما هم هست. یعنی یقینا شما بدانید، از هر عالمی برید بپرسید، از هر مرجع بگی آقا یک عده بیان پای درس خارج، شما هیچ اشکال نکنه، هیچ سوال نکنه، این جمعو دوست داری یا یک جمعی بیان که سوال کنن؟ همه میگن ما طلبه ای دوست داریم، ما مستمعی دوست داریم سوال کنه، اگه چیزی تو ذهنش سوال کنه، دلیل بخواد. اگه کسی واقعا عالم باشه، یعنی روحی علمی دینی داشته باشه، اینو دوست داره، نه اینکه مردم بیان بشنن نفهمید، آقا فهمید نفهمید، قبول کرد قبول نکرد، یادش میره یادش میمونه، مهمه براش مهم نیست براش، اما رفت. این که فرمود فلیس لنا الیوم الا تمسک به اخبارهم الا تمسک به اخبارهم، امروز چیزی در دست ما نیست، چیز کاری نداریم ما الا تمسک به اخبار اهل بیت و تدبر در اخبار اهل بیت. اینو علامه مجلسی فقط برای خودش نفرمود، فقط برای علما نفرمود. این کتابو برای کی نوشته؟ برای مردم، کسی که طلب کرده راه درست رو برای مردم. داره به اینها میفرماد شما هم باید تمسک به اخبار اهل بیت بکنید. اگر من علامه مجلسی به شما مطلبی میگم، مثلا یکی از مطالبی که در این کتاب اومده که ما البته واردش نمیشیم، مثلا ایشون فرموده که همه ملائکه جسمن، جسم لطیفن همه ملائکه، و هر کی مخالف این حرف بزنه کافر، کفر. یه مطلبی است دیگه. ما اجازه داریم از خود علامه مجلسی سوال کنیم به چه دلیل، احادیثش به چه دلیل؟ بله احادیثی داریم که بسیاری بعضی از ملائکه چی هستن؟ جسمن، جسم لطیفن. اما ما دلیلی داریم که همه ملائکه جسمن؟ قرار این شد دیگه، قرار شد سوال کنیم به منطقی که خود ایشون تعلیم ما دادن، و منطق درستی هم است، منطق حقی هم است، مولای درزش هم نمیره، محکم مطلب. خب ایشون مثلا میفرماد بعدن که فلان مطلب، خب ما فعلا مطلب علامه مجلسی رو میگیریم، میفهمیم اعتقاد ایشون اینه، برداشت ایشون از مجموعه روایات این بوده، اما ما اجازه نداریم سوال کنیم. بحث به قول آقایون بحث طلبگی، بحث علمی، سوال کنیم دلیلش هم لطفا بفرمایید. حالا خود ایشون که نیستن، علما، کسانی که کار کردن در زمین، دلیل ایشون چیست، روایاتش چیه، که ما آیا حدیثی داریم، دلیلی داریم، دلیل عقلی داریم که محکم باشه، آیه قرآنی داریم، حدیثی داریم که درون حدیث فرموده باشن جمیع ملائکه، هرچی ملک خدا آفریده جسمه، همش دلیل داریم سوال میکنیم. دلیل بود میپذیریم، دلیل نبود یا نمیپذیریم یا اقلا توقف میکنیم، میگه ما این مطلب نمیپذیریم از علامه مجلسی. بزرگان بزرگیشون سر چشم ما، رو سر ما، اما ما که نمیتونیم که بدون دلیل، ما سوال اگه برامون پیش بیاد سوال میکنیم. شما ممکنه بگید آقا این اتفاق عملیاتی نیست، ممکن کسی این سوال تو ذهنش بیاد، آقای گوینده این روشی که شما داریم گید شدنی نیست. چرا؟ چون اونجوری باید به هر عالمی هی جمله 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 ما چیکار کنیم؟ سوال کنیم این جمله دلیلش چیه، اون جمله حدیثش چیه، اون جمله نه وقت میشه نه شدنیه نه پیاده میشه، نه کسی این کار میکنه. پاسخ، ما نمیگیم برای جمله جمله این کار رو بکنید، ما میگیم حواسمون باشه، ما اگرم عالمی پیدا کردیم و حرف او را پذیرفتیم، به این میپذیریم، به این شکل حرف او را پذیرفتیم که تو نیت ما اینه، خدا یا شاهد باش چون تو این عالم رو قرار دادی، این علما رو قرار دادی، ما میپذیریم. اگر فی الواقع مطلب او خلاف حق است و خود او هم اشتباه کرده، ما نیتمون به این نیست که مطلب اشتباه رو بریم، راهی که خودت قرار دادی در دوران غیبت تمسک به احادیث و علماست، ما هم رعایت کردیم، اما تو فلان مطلب نه حواسمون به احادیث بود نه حواسمون به علما، که معصوم نیستیم، ما خطا میکنیم، سهو میکنیم، غفلت داریم، اما نیت درونی ما چیه؟ نیت درونی ما گرفتن حقه. حالا اینجا خطا شد، شد، اون گردن خود امام عصر علیه السلام خداست، خود خدا هم پاداششو میده، اون بس دیگه ایه. ولی اگه اصلا این مطلب رو نداشته باشیم، بعد به خودمون اجازه نخواهیم داد سوال کنیم، حتی اجازه نمیدیم سوال کنیم اصلا. شما ببینید در حوزه های علمی یکی از شخصیت هایی که خیلی دیگه مورد اکرام و تکریم اهل علم، مرحوم مثلا شیخ انصاری، خیلی مورد تکریم و شخصیت باهوش و بازکار، خب تو حوزه‌های علمی همه اشکال میکنن، رد میکنن، هیچ کی نمیاد بگه آقا شیخ انصاری چون خیلی عالم زبردستی بوده، به اقوال مسلط بوده، چنین بوده، پس هر فتوایی داده درسته. این حرفا نیست، اصلا این حرفا نیست، بحث علمی بابش بازه، حوزه اصلا مدرسه اهل بیت نگیم حوزه علمیه، مدرسه اهل بیت از زمان خود ائمه که شکل گرفته بر همین محور بوده که هر کسی از هر کسی اگه مطلبی گرفته دنبال مطلب اهل بیت بوده، اصلا این شکلی شکل گرفته که شما اگه مطلبی به من میگی من مطمئن باشم مطلب اهل بیت میپذیرم، اگه مطمئن نباشم من اجازه دارم تحقیق کنم، اجازه دارم سوال کنم، و شاید شما خطا کرده باشی، اتفاقا به برکت سوال من شما هم متوجه بشی خطا کردی، شما هم روشت عوض بشه. البته باید توجه داشت در همه این مسائل مجادله بلتی هی اسوع رخ نده، یعنی جدال بد، مراع، بحث و جدل و درگیری تو این مسائل رخ نده. این خیلی مهمه، یعنی کسی که سوال میکنه یا مورد سوال قرار میگیره، هر دو، هم سائل هم مسئول، در امور دینی باید حواسشون باشه نیتشون صرفاً این باشه که طالب حق باشن. این میزانه اینه که مراع نشه. مجادله بلتی هی احسن داریم، مجادله بلتی هی اسوء، مجادله حسن و مجادله سوء، دوتا مجادله داریم. بحث کردن و مناظره علمی خوب داریم، بحث کردن و مناظره علمی بد داریم. یکی از دو ملاک داره، یک ملاکش اینه که میزان طرفین هم سائل هم مسئول بر حرف حق باشه. ما دنبال حقیم، دنبال اثبات خود نیستیم، دنبال شکست دادن طرف مقابلم نیستیم، دنبالیم که مطلب حق رو به دست بیاریم، طالب حق باشیم. یک، ثانیاً میزانمون در این مطلب، در این بحثی که داریم میکنیم، یافتن فرمایشات اهل بیت، یعنی بر محور محکمات کتاب و سنت بریم جلو، بر محور عقول خودمون نریم جلو، ولی مجادله، این مجادله حسن نیست، مراعه. طرف اومده از من سوال میکنه، میخواد منو امتحان کنه، من اگه بفهمم منو میخواد امتحان کنه پاسخش نباید بدم، حرامه. بعض علما دارن، شاید علامه مجلسی، شاید بزرگان دیگه یادم نیست، ولی دیدم در کتب فقها میگن از شرب خمر حرام تره مراع. مراع در امور دینی، اگرچه محق باشی، اصلا حق با توئه، هی بحث کن، هی بحث کن، چرا بحث میکنی؟ او اگه طالب حق، دلیل روشن رو بهش میگی و سلام، خودش میدونه بره. اگه آمده امتحان کن، اصلا نباید جواب بدی. تو کی هستی که من باید به تو جواب، کی گفته من باید به تو جواب بدم؟ جواب نمیدی، طالب حق نیستی، طالب حق نیستی، من برای چی جواب بدم؟ پس یک میزانش اینه که هم سائل هم مسئول، و الا هم سائل هم مسئول طالب حق باشن. یکی هم میزانشون و ملاکشون بر چی باشه؟ میزان و ملاکشون بر فرمایشات اهل بیت باشه. یعنی من اگه به شما میگم آقا فلان مطلب درسته، شما به من بگی حدیثشو بیار، آیه قرآنشو بیار. اگه نه، حدیث و آیه رو بذاریم که نه، همینجوری بشین با هم بحث کنیم، این مجادله چیه؟ باطله. چون حالا گیرم اصلا من به شما ثابت کردم، چه ارزشی داره؟ خیلی مطلب مهمه، خیلی مهمه. حالا گیرم من به شما ثابت کردم یه مطلبی رو، وقتی من پشت حرفم حدیث و آیه نباشه چه فایده ای داره؟ یه نفر دیگه ممکنه بیاد هوشش از من بیشتر باشه، مطلب منو باز رد کنه. شما زورت نرسید مطلب منو رد کنی، شاید یکی دیگه به رد کنه مطلب منو. پس صرف نیت کافی نیست. نیت من اینه که دنبال حق باشم، میام از شما سوال میکنم، میخوام حق مطلب رو بدونم، کافی نیست. این یک رکنه، اینه که مراع نشه، بحث منفی ظلمانی نشه. مطلب دوم اینه که وقتی شما به من گفتی فلان مطلب درسته، من دلیل از شما بخوام، دقت کنید، یا از محکمات کتاب، یا از محکمات سنت، یا از قطعیات ادله عقلی، قطعیات، بدیهیات عقلی، نه نظریات، بدیهیات عقلی. مثل این که الان شبه، مثلا میگم، مثل که دو دوتا میشه چهارتا، مثلا بدیهیات عقلی روشن، نه اینکه شما بتونی استدلال کنی منو زمین بزنی، این نه، بدیهیات عقلی. و یا هم که ضروریات دینی باشه، مطلبت بند بشه به ضروریات، بگی آقا ما ضرورت دین مثلا میگوید که نماز ظهر واجب است، ضرورت دین میگوید نماز اول وقت از آخر وقت بهتر است، ضرورت دین میگوید نماز به جماعت از نماز فرادا افضل است، ضرورت دین میگوید انفاق رجحان داره، استحباب داره در بعضی شرایط. شما دلیلی که برای من میاره دین وردار بیار، خودت دلیل میاری، یه نفر دیگه شاید بیاد زرنگتر از تو باشه، عقلش بیشتر از تو باشه، بزنه تو رو زمین.
بوده دیگه. انقدر نمونه ها همین چی که خود علامه مجلسی گفتن که مشایین و اشراقیین اینا دو گروه فلاسفه بودن. خب اینا خیلی هوش و ذکاوت داشتن، آدمای معمولی نبودن اینا، فکر ها همش تو فکر بودن. ایشون میفرماد حقم میفرماد، میفرماد قل ما مطلب الا اینکه اینا دا اختلاف دارن، کم مطلبی با هم اتفاق دارن. اونا ادله عقلی میارن در یک مطلب، به اونور اونوریا ادله عقلی میارن در همون مطلب به خلافش. ادله عقلی مگه ملاکه؟ ادله عقلی غیر بدیهی مگه ملاکه؟ این همه اختلاف دارن عقلا با هم، اونم دلیل میاره اینم دلیل میاره. خیلی مواردی که ما اسمشو میذاریم سلیقه، حتی خیلی وقت اسمشو میذاریم سلیقه، میگه آقا این مدرسه رو چجور اداره کنیم، یه نفر میگه با این روش، یکی میگه با اون روش. خب این درست میگه یا اون درست میگه؟ اون ادله میاره اینم ادله میاره، نه اون میتونه اینو قانع کنه نه اینو میتونه، کدومش درسته؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم یعنی شاید یکی از این دوتا درست باشه، ولی کدوم رو میتونیم برهانیش کنیم؟ هیچ کدوم. تا بنده به خدا و وحی نشه هیچ کدوم. لذاشون سلیقه چاره هم حالا گاهی چاره نداریم، چیکار کنیم؟ میگه حالا یا اینو میگی یا اون قرعه بنداز مثلا، یا حالا هر کی زورش بیشتره یا پولش بیشتره، کاری که اون میگه انجام بشه. ولی ما خود اون طرفین، خود اون دو طرف، خود اون طرفین دعوا و اختلاف، آیا برهانی داره که قطعا حرف من درست حرف تو غلطه؟ چه برهانی داری؟ میگه عقل من اینو میگه. خب شاید عقل تو ناقصه، شاید او داره درست میگه، شاید او تجربه‌ای داره تو نمیدونی، شاید یه امری بر تو مخفیه تو فکر میکنی این روش تو درسته، شاید روش او درسته. خود طرفین دعوا هم نمیتونن به قول خودشون اطمینان کنن، چون یک عده دیگه از عقلا اون طرف دارن حرف دیگه میزنن. خودش وقتی میتونه بگه، بگه شما نمیدونی، من میدانم از احادیث، از قرآن، از وحی، از محکمات کتاب و سنت میدانم که روش من درسته. روشم روش من نیست، روش دینه، چون روش دینه درسته. لذا شما هر چی میخوای دلیل بیار بیار، غلط حرفت. این میشه میزان موجود. اگه این دوتا رو کسی بتونه رعایت کنه، بله، این مناظره بکنه خوبه، تبلیغ دین بکنه خوبه، پرسش و پاسخ بذاره خوبه. ولی بنده وقتی مبانی دینی رو بلد نیستم چی بیام اینجا پرسش پاسخ بذارم؟ آقا پرسش پاسخ هر کی هر سوالی داره بده. بعضی پرسش پاسخ ها اینجوریه، اصلا موضوع هم نداره، هر کی هر سوالی داره بنویسه بده. شما چجوری آخه اینجا نشستی هر کی هر سوالی به همه رو جواب میده؟ واقعا باعث تعجبه، چجور میشه؟ بله اگه این باشه آتو فلان موضوع پرسش و پاسخ باشه، بر محور این که هر جا من واقعا بلد نباشم بگم واقعا بلد نیستم، هر جا شما واقعا بلد نیستی بگی بلد نیستم، اصرار بر اثبات حرف خودت یا نقض حرف من نکنی. و از اون طرف هم میزان طرفین بر این باشه حرف دین رو بفهمیم، حرف حق رو بفهمیم و من دلیل بیارم برای حرفم، بگم این آیه قرآن داریم، این حدیث داریم، این مطلب داریم، این ضرورت داریم. اینجا خوبه مناظره، مناظره باشه، اینا مجادله باشه، میشه بلتی احسن. قرآن کریم هم به پیغمبر دستور فرمود جادل هم بلتی احسن، مجادله کن باشون. قرآن کریم فرمود قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اگه راست میگید باید برهان بیارید. برهان چیه؟ برهان همین حرف زدن های دیگه، همین ادله است. این ادله کی برهانه؟ ان کنتم صادقین، وقتی وصل میشه به خدا، نه وصل میشه به من. من که ناقصم، که علمم ناقصه، عقلم ناقصه، آینده نگریم ناقصه، من نمیشه که بند بشه به من، که برهان هم میشه ناقص. قرآن میفهمد که راستگویی برهان بیار، برهان یعنی مطلب محکم قطعی ثابت بشه، باید وصل بشه به محکمات کتاب و سنت و ادیان و اینها. پس این موضوع مهمی. یک تذکر دیگه هم عرض بکنم برای امشب، برای امشب کفایت حالا اگرچه فکر کنم نیم ساعت بیشتر نشد. یک تذکر دیگه هم اینه که وقتی اگه قبول کنه کسی با توضیحاتی که عرض کردیم در توضیحات مرحوم علامه مجلسی، در توضیح مطلب مطالب علامه مجلسی، اگه کسی قبول کرد که آقا واقعا مهمترین امری که در دست ماست ضروری ترین احادیث اهل بیت دیگه، یعنی باید بچسبیم دین رو از فرمایشات اهل بیت کسب بکنیم، اگر کسی این رو پذیرفت اون وقت مهمترین علم چی میشه؟ علوم مربوط به حدیث میشه، علوم حدیثی، یعنی علومی که مربوط به حدیثه. یکیش مثلا اعتبار سنجی حدیث، اصلا چجوری بفهمیم یه حدیثی راسته، دروغه، جعلیه، جعلی نیست، علم رجال، علم درایه مثلا، حالا اون روش درستش ها، اینا میشه مهمترین علوم. حالا اینا که عرض میکنم بالاخره چیزایی در ذهنم هست، بی جهت عرض نمی کنم. باید ببینیم آیا اینجوری هست یا نیست. اون چه حاکمه واقعا اولویت در علوم بر علوم حدیثیه یا بر علوم عقلیه، مثلا کدومش اهمیت بیشتری داره در فضاهای علمی، در فضاهایی که کسانی که کارشون اینه. باید ببینیم آیا واقعا علوم حدیثی اولویت داره یا نداره. خیلی اینجا جای دقت داره. تقوای علما همین جاست. تقوای علما بعضی نامحرم و اینا نیست، عالم از اینا رد میشه، اصلا در دسترس نیست، در شرایطش نیست، با لباس روحانیت تو خیابون میخواد چیکار کنه؟ تقوای عالم اینجاست. این علوم حدیثی رو چقدر کار میکنه، چقدر دقت میکنه، چقدر جدی گرفته، چقدر در اولویت قرار داده، چقدر هم مغمش بر اینه که حدیث صحیح از غیر صحیح رو با مبنای صحیح جدا سازی کنه، با مبنای صحیح. این خیلی بی تقوایی بزرگیست، بسیار بسیار خلاف تقوی. آقا این به آر الانوار پر حدیث جعلیه. آقا به چه دلیلی حرف میزنی؟ پر حدیث جعلیه، به چه دلیل؟ وقتی دیدید کسی احادیث رو نشانه رفت حواستون باشه. کلا نمیگم همه احادیث درسته ها، منظورم این نیست، ولی کسی که نسبت به فرمایشات اهل بیت حتی که بی ادبه، جسوره، این خیلی بپرهیزید، بسیار بسیار محل خطره. برو آقا این احادیث معلوم نیست چی به چی هست، درست و غلطش قاطی، اصلا معلوم نیست امام صادق اینا رو فرموده یا نفرموده، اینجوری حرف میزنه. این خیلی جای وحشت داره، بسیار در وادی تاریکی رفته این فرد. و اگه انسان غیرت به خرج نده در این جور جاها، غیرت دینی و وسواس دینی و تعصب دینی اگر به خرج نده، کم کم قلب انسان مایل میشه. چون درون انسان، دقت بکنید نکته آخرم، درون انسان یه چیزی هست به نام نفس اماره به سوء، نه فقط به گناه ظاهری، به بدی، اصلا کلا میل به بدی داره. نفس اماره به سوء جنسش جنس برابری با اهل بیته، جنسش سنخش سنخی که ائمه رو زمین بزنه. غیبت خلاف اهل بیت میگه غیبت کن، تهمت خلاف اهل بیت میگه تهمت بزن، غنا مخالف اهل بیت میگه غنا گوش بده، اینا تو دایره عمل. نماز نخوندن مخالف اهل بیت میگه نماز نخون، دیر بخون، بد بخون، تون بخون. نفس اماره به سو تو وادی عمل، تو وادی اعتقادات هم میل به اعتقادات باطل داره همینجور. اگر کنترلش نکنیم، اینو اگه اقال نزنیم بهش، افسارش رو محکم نکشیم، میگه آه راست میگه، حرف بدی هم نیست، یعنی کل بهار یعنی حدیثاش مثلا درسته که میشه با من نب بابا، یه حرفی پرت میکنه بیرون. این نفس اماره به سو هم میل داره، اون حرفو خود اون کسی که زده میبینی دشمن اهل بیت نیست، اما از دشمنان اهل بیت گرفته. نفس اماره به سو از جنس دشمنان اهل بیته، به آثار دشمنان اهل بیت میل داره. نفس اماره به سو از جنس کیه؟ از جنس دشمنان اهل بیته. یعنی شعاع یزید در درون ما نفس اماره به سوه، شعاع و نماینده معاویه در درون ما نفس اماره به سوه، شعاع و نماینده و مظهر و تجلی اون دشمنان و قاصبین، خلفای قاصب، اونها نمایندهشون تو ما چیه؟ نفس اماره به سوه. این نفس اماره به سو هر جایی میبینه یه جیری میشه مکتب اهل بیت رو زد زمین، حق اهل بیت غصب بشه، اهل بیت به مظلومیت برن، به انزوا برن، خوشش میاد، تحریک میکنه، هی کمک میکنه. تقوا اون وقت اونجا کسیه که پای دینش وایسته، در برابر یزید وایسته. یزید چیه اینجا؟ حرفای باطل. تو روایات هم داره که کسی که میاد در بین شیعیان ما عقاید باطل رو منتشر میکنه، حضرت فرمود به خدا قسم ضررش بر شیعیان ما از یزید و سپاه یزید بر دوستان ما بیشتره، چون یزید و سپاه یزید جسم اینا رو اذیت کردن، اینا رفتن بهشت، اما کسی که میاد با عقاید شیعیان ما بازی میکنه جان اینا رو نشانه گرفته، اعتقادات اینا رو نشانه گرفته، این اگه با اعتقاد باطل بره میره جهنم. لذا ضرر کسی که در زمینهای اعتقادی مزخرفات میبافه و میگه خیلی بدتر از سپاه یزیده، چون سپاه یزید با اعتقادات اصحاب امام حسین کاری نداشت، اما تا گفتن یا حرف ما رو گوش رو میکشیمید و سلام. اما این کسی که میاد اعتقادات مردم رو نشانه میگیره، اینو باید با شدت باش برخورد کرد.
هر کی در اندازه خودش، هر کسی تو هم جایگاهی که هست. لذا انسان باید دقت کنه، هر مطلبی رو گوش بدیم، هر مطلبی رو بخونیم، هر کتابی رو بخونیم، پای هر کسی بشینیم. این آبشخور مطالب تو کجاست؟ از کجا تو مطلب میگیری میاری به ما میگی؟ من باید آثارش رو ببینم. شما یک ساعت سخنرانی کردی، یک دونه حدیث نخوندی، برای چی؟ 10 تا شعر مولوی و سعدی و حافظ و این ور و اون ور و داستان و حکایت و از خیام و از کی و از کی، 100 تا از اینا خوندی، 100 جور خاطره گفتی، 100 جور شعر خوندی، 2 تا حدیث نخوندی. اون حدیث رو مگه خوندی در حاشیه خوندی؟ حواستون باشه، گول نخورید. آقا حدیث خوند، حدیث خوند تو حاشیه خوند، حدیث نیاورد محور مطلبش، حدیث آورد اون شاهد، خودش مطلب خودش گفت، حدیثم داری، محورش کلام امام نبود. اینا رو باید انسان مراقب باشه، خیلی مهمه. دین انسان بنده به همین فرمایشات اهل بیت، باید حواسمون به این مطالب انشالله باشه. صلوات بر محمد و آل محمد.